دوستانمون در پیک نیمروزی بریم به سراغ این دوستان. سلام میکنم به فرهاد گرجی که اجرای این بخش رو به عهده داره.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به شما آقای رئیسیان. همراه شما هستیم با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران.
بعد از آنکه برخی از کارخانه‌های جوجه کشی به جوجه کشی روی آوردند، مجوز صادرات از سر گرفته شد و مدتی بعد مسئولان وزارت صنعت وزارت جهاد را عامل مشکل برنامه ریزی برای عدم جوجه ریزی در مرغداری ها دانستند. برنامه‌ای که قرار بود ماهانه 125 میلیون جوجه به مرغداری ها تحویل داده شود.
ما قانون عدم بکارگیری بازنشستگان رو مصوب کردیم، میان ایشون رو در یه مجموعه بزرگی که گردش مالیش قریب به 100 هزار میلیارده دارن بالا سر یه چنین مجموعه ای.
خب ساعت 14:31 است. خوش آمدید به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. پیامک ها رو که مرور میکردم به 30610 شما شنوندگان عزیز ارسال کردین. یکی از شنوندگان خوبمون نوشتن که چرا شیوه نامه های کرونا را در پایانه های حمل و نقل اعمال نمی کنید؟ من خودم راننده تریلی هستم، 1000 نفر به یک مکان جمع می شویم، مخصوصا در گمرک ها. در گمرک دو قارون هزاران ایرانی و افغانی بدون رعایت بهداشتی رفت آمد میکنن، از 1000 نفر 10 نفر ماسک نمیزنن. باز این تعداد که خوبه، درصد خیلی کمی رسیده به 50%. خب باز از پیامک ها برای شما عزیزان بخونم که یکی از کارخانه های مشهور تولید لوازم خانگی داخلی یک دفعه قیمت اجناس رو 25% افزایش داده و بلافاصله تمام فروشگاه های سطح شهر مشهد با اینکه جنس هاشون خرید قبل بود ولی برچسب قیمت ها رو به قیمت جدید تغییر دادن. من روز قبل قیمت، البته این شنونده‌ای که برای من پیامک زده، روز قبل قیمت پلوپز پرسیدم ولی کارت خرید همراه هم نبود، به فاصله یه روز رفتم پلوپز بخرم، قیمتش تغییر کرده بود. کسی هم نیست نظارت کنه، مگر گفته نشده بود که در سال 1400 قیمت ها افزایش پیدا نمی کنه. خب گزارش اول، فعالان پرورش مرغ از گرانی دوباره جوجه یک روزه گله مندن و میگن که گرانی 50% جوجه یک روزه ممکنه که قیمت مرغ رو، ممکن که نه، صد البته قیمت مرغ رو تحت تاثیر قرار میده. از سوی دیگه یک علت این گرانی قاچاق جوجه یک روزه به برخی کشورها دونسته شده، موضوعی که انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه اون رو تکذیب میکنه. گزارش با هم بشنویم.
بعد از گرانی رسمی مرغ در قرارگاه مرغ، هنوز میل پرواز قیمتیش را از دست نداده است. بهانه هم برای این گرانی کم نیست. چند روزی صحبت از سفارش گرفته نشدن واردات نهاده ها شده است.
ولی به معنی که تو این مسائل تأخیر بیفته، حتی مثلا تعطیلات عید، طبیعتا اینها باعث میشه که نهاده دیرتر دست مرغدارها برسه، هم امنیت تولید به خطر میفته.
وزارت جهاد گفته است ما تازه چند روز است که امور سفارشگیری نهادها را از وزارت صنعت به دست گرفته ایم. با این حال دوباره فعالان پرورش مرغ از گرانی جوجه گلایه‌مندند و میگویند جوجه ها قاچاق میشود. اسدالله نژاد رئیس انجمن صنفی مرغ گوشتی:
عدم نبود نظارت در فروردین ماه، ما شاهد این بودیم که بخش اعظم جوجه های تولیدی کشور به صورت غیرقانونی از طریق مرزهای زمینی از کشور خارج شدن و به سمت عراق و افغانستان رفتن.
بعد از آنکه برخی از کارخانه های جوجه کشی به جوجه کشی روی آوردند، مجوز صادرات از سر گرفته شد و مدتی بعد مسئولان وزارت صنعت وزارت جهاد را عامل مشکل برنامه ریزی برای عدم جوجه ریزی در مرغداری ها دانستند. برنامه ای که قرار بود ماهانه 125 میلیون جوجه به مرغداری ها تحویل داده شود.
وقتی این جوجه ریزی کمتر میشه، خب مرغ کمتری به بازار میاد، مرغ کمتر به بازار اومد، بازار تعادلش به هم میخوره.
اما فاروقی رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یک روزه در گفتگو با پیک نیمروزی ادعای پرورش دهندگان جوجه در خصوص قاچاق آن را تکذیب می کند.
الان این موضوع الان قاچاق چیزیست که از بعد از عید مطرحه. اگر اصلا از قبل از عید اینا مطرح کردن، اگر واقعیت داشته باشه جلوشو بگیرن، این قاچاق جنسی نیست که نشوه جلوشو گرفت، چون مخفی نمیره. این جوجه یا تخم مرغ نطفه‌داری است که اگر برود
کاملا آشکار و عیان میره. پس میتونن جلوشو بگیرن. اگر اتفاقی باشه ها، بنده تأیید این مطلب رو هرگز نمی کنم.
اما در این خصوص اسد نژاد رئیس انجمن صنفی مرغ گوشتی گفته است میزان جوجه ریزی 125 میلیون که برای تنظیم بازار برنامه ریزی شده است نیست، بلکه از 80 میلیون بیشتر نمی شود.
و عملاً اون پیشبینی که برای جوجه ریزی در سطح کشور انجام شده بود و مقرر شده بود که 125 میلیون قطعه جوجه ریزی صورت بگیره تا نیاز مرغ گوشتی کشور تامین بشه، عملا تا به امروز اتفاق نیفتاده.
از سوی دیگر افزایش قیمت جوجه یک روزه نیست که تا 50% بالاتر از قیمت مصوب فروخته می شود، گلایه مرغداران را موجب شده است. رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یک روزه پاسخش به این گلایه ها این است.
اونا هم که میگن 6000 تومانه، ما بارها گفتیم آقا بیاین خرید بر مبنای سفارش انجام بدین. الان هم پیشنهاد من اینه که به قیمت مصوب بخرید. یعنی به عبارتی شما چرا نمیایین قبلا، یعنی 21 روز قبل یا 1 ماه قبل سفارش جوجه بدین، به قیمت هم پولشو پرداخت کنین، به همون قیمت هم برداریم ببریم. آیا این کار سختیه؟ این که بعد از این همه عوامل واسطه‌ای میان و قیمت ها رو باش در این شرایط بازی میکنن، حضای روانی هم برای این نوبازی ها وجود داره، خود بخش گوشتی به این موضوع دامن میزنه.
اینکه اجرای این پیشنهاد تا چه اندازه میتواند عرضه جوجه را به تعادل برساند بررسی های خاص خود را میطلبد. اما به هم خوردن بازار عرضه جوجه و گرانی آن بار دیگر بررسی نهادهای نظارتی را میطلبد که اگر مسئله قاچاق جوجه نیست، گرانی و کمبود جدید آن آیا حاصل تکرار برخی اقدامات غیر متعارف سالهای گذشته برای برهم زدن بازار نیست؟
خب گزارش رو شنیدیم درباره حالا ادعایی که شده بود برای قاچاق جوجه های یک روزه. حالا پرورش دهندگان مرغ، فعالان پرورش مرغ، تولید کنندگان، توزیع کنندگان، مصرف کنندگان میتونن به 3610 برای ما پیامک بفرستن که انشالله که این جوجه های یک روزه حداقل مدیریت بشن که 40-50 روز دیگه پرواز گرانی سر ندن. پیامک ما 3610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
اگر پیگیر گزارش‌های پیک نیمروزی باشید، یه گزارشی پخش کردیم درباره گرانی دوباره قیمت تاکسی‌های اینترنتی در تهران و برخی کلان شهرها و شهرهای دیگه. اما در این باره برخی رانندگان از بعضی شهرها گلایه کردن، پیامک برام فرستادن و گفتن که این افزایش کرایه‌ها تو شهرشون نبوده. من پیامک‌ها رو که می‌دیدم، یک راننده عزیزی برای ما پیامک فرستاده چرا گزارش یه طرفه پخش کردین؟ والا به خدا من چند برابر شدن کرایه رو ندیدم توی مشهد که هیچ، حتی شاهد کاهش شدید قیمت هم بودیم. باز شنونده دیگری درباره همین گزارش پیامک دادن که گزارش درباره گرون شدن تاکسی اینترنتی واقعیت نداشت و الان تو همدان نصف شهر رو میریم 5 تومن، بعد 21.5% هم کمیسیون میدیم. خب این از پیامک ها. گزارش بعدی رو با همدیگه مرور کنیم. نماینده فلاورجان و عضو هیئت رئیسه مجلس در اظهاراتی که توی رسانه ها هم بازتاب زیادی داشته گفته که با اینکه بخشی از سهام شرکت فولاد مبارک مربوط به سهام عدالته، برخی سوء مدیریت ها از جمله قراردادهای مسئله دار موجب زیان این شرکت شده. به اتفاق با هم صحبت های آقای موسوی لارگانی رو بشنویم.
ما قانون عدم بکارگیری بازنشستگان رو مصوب کردیم. خود این آقایی که مدیر عامله، بررسی بکنید در وزارت راه و شهرسازی مسئول بوده، به دلیل اجرای همین قانون، حتی در استعفایی هم که داده به این قانون اشاره کرده که چون بازنشسته هستم از سمتم استعفا میدم. اما بعد میان ایشون رو در یه مجموعه بزرگی که گردش مالیش قریب به 100 هزار میلیارد تومنه، سود این فولاد مبارکه 20 هزار میلیارد حداقل در ساله، میان ایشون رو میذارن بالا سر یه چنین مجموعه‌ای مسئول تراز اول کشور ما خانومش میره قرارداد میبنده و پول کلانی رو میگیره. قراردادم درستش میکنن ظاهرش رو، قرارداد پژوهشی. حالا این خانوم چه پژوهشی میتونه انجام بده؟ یا وزیر سابق راه و شهرسازی قرارداد 10 میلیاردی باش بسته شده، یه خانم دیگری قرارداد 200 میلیاردی بسته شده، برای اینکه حتی هیئت مدیره اونجا هم نتونه نظارت بکنه قرارداد رو 7 میلیارد تمدید میکنه که در اختیار خود مدیر عامل باشه. حالا من میخوام ببینم آیا منی که نماینده ملتم و باید جلوی فساد رو بگیرم و 30% فولاد مبارکه سهام عدالته، سهام عدالت مال کر هست، کور هست، زن بیوسار هست، یتیم هست، یعنی مال افراد خیلی پردرآمد نی. ببینید تولید این مجتمع بزرگ در سال جهش تولید 2 میلیون تن کاهش پیدا کرده در سال جهش تولید.
بله، صحبت‌های عضو هیئت رئیسه مجلس آقای موسوی لارگانی بود درباره شرکت فولاد مبارکی که برخی رسانه‌ها اون رو شرکت نیمه دولتی یا حالا به قولی خصولتی میگن. اما در خصوص اظهارات آقای موسوی لارگانی، همکارم نجبایی با آقای عظیمیان مدیر عامل شرکت فولاد مبارکی گفتگو کرده که با هم بشنویم.
دو تا نکته، یکی این که فولاد مبارکه شرکت کاملا خصوصیه و قانون منع به کارگیری بازنشستگان تفرقی به این شرکت نداره و مدیر عامل قبلی فولاد مبارکه هم بازنشسته بوده، این مورد سوال سازمان بازرسی دیگران قرار گرفته و مبارکه و سازمان ایمید رو جواب دادن که مشمول مبارکه نمیشه چون یه شرکت خصوصی. این یه مطلب دیگه این که من خودم طبق قوانین در سال 90 بازنشسته شدم از یه شرکت خصوصی و تامین اجتماعی و بعدن که اومدم مبارکه به خاطر اینکه میتونستم از ظرفیت قانونی استفاده کنم بازنشستگی من لغو شده و من از مهر ماه سال 97 مجددن طبق قوانین رسمی سازمان تامین اجتماعی عدد به کار شدم و بازنشسته نیستم که اصلا مشمول اون قانون بشه.
پرداختی های فولاد مبارکه رو مطرح کردن و گفتن خانم مسئول تراز اول کشور ما یک قرارداد میبنده با پول کلام میگیره به نام قرارداد پژوهشی.
در مورد قرارداد با خانم که همسر یکی از مقامات کشور هستن، ایشون متاسفانه به دروغ مطالب رو مطرح میکنه. ما با قرارداد با دانشگاه آزاد غرب تهران بسته شده، نه با خانم. پرداخت ها به دانشگاه آزاد غرب تهران پرداخت شده به شخصیت حقوقی معلوم و نه به اشخاص.
یه خانم دیگه ای هم باش قرارداد 200 میلیاردی بسته شده، برای اینکه هیئت مدیره نتونه نظارت بکنه قرارداد 7 میلیارد تمدید میشه که در اختیار مدیر عامل باشه.
با اون خانم هم نیست، با شرکت 4 فصل بسته شده معاملات فولاد مبارکه تا 7 میلیارد تومان در اختیار کمیسیون معاملاته که قراردادهایی را خودشون تشخیص میدن بسته بشه با این شرکت بسته شده. 1 ریال پول پرداخت نشده و قرارداد هم در واقع معلق شد.
در مورد قرارداد 10 میلیاردی آقای آخوندی وزیر سابق شهرسازی هم صحبت کردن، گفتن که شما با ایشون هم یک قرارداد 10 میلیاردی بستید.
آقای دکتر آخوندی یکی از اساتید دانشگاه تهرانه، ما قرارداد پژوهشی با دانشگاه تهران داریم، نه آقای دکتر آخوندی. قراردادی به نام آقای دکتر آخوندی تو وجود تو مبارکه نداره.
میگن تو سال جهش تولید این مجتمع بزرگ 2 میلیون تن کاهش پیدا کرده.
فولاد مبارکه در سال 99 برای اولین بار بعد از 30 سال 7 میلیون تن تولید کرد و رکورد زد.
گفتگویی بود با مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه درباره برخی اظهار نظرها که در خصوص این شرکت گفته شده. باز تو فرصتی که باقی مونده یکی از پیامک‌های شما عزیزان رو بخونم. من راننده تاکسی هستم که چند روز قبل ماشینم رو گازسوز کردم که خود دولت اعلام کرده به صورت رایگان، ولی از من 450 هزار تومان گرفتن. از ما درود و خبر، از شما نقد و نظر. با خط پیامکی 30611 همراه همیشگی پیک 30610 همراه همیشگی پیک نیمروزی خبر رادیو ایران باشید. خدا نگهدار.
جایزه دوغ بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
بی برو برگشت. سلام، روزتون بخیر. شما تا حالا چکتون برگشت خورده؟ تا حالا با موجودی خالی حساب کسی که بهتون چک داده روبرو شدید؟ میدونم خیلی حال بدیه، اما ما کاری میکنیم که چکتون بی برو برگشت معتبر بشه. ما رو بشنوید. خیلی وقته که اسم سامانه صیاد همه جا به گوش میرسه، به خصوص اگر تو کار چک و بانک و این داستانا باشید. شما میدونید سامانه صیاد دقیقاً چیه و چه کاربردی داره؟
دقیقاً اطلاع کافی ندارم، ولی میدونم که سامانه صیاد عبارت است از این که هر کسی که خواسته باشه چکی رو واگذار کنه یا چکی رو بگیره باید اطلاعاتش رو در این سامانه ثبت کنه، وگرنه موقع این که چک رو میخواد بگیره بانک از پرداخت چک به اون شخص خودداری میکنه. یعنی قبل از این که چک رو بره از بانک بگیره باید اطلاعاتش رو در اون سامانه صیاد ثبت کنه.
طریق موبایل بانک تو سامانه اینترنت یا موبایل بانک رفته با استفاده از اون حسابی که داره از همون بانکی که چک داره وارد بشن، از اونجا سامانه صیاد خدمتشون ثبت بشن. اگه میخوان از طریق نرم افزارهای پرداخت وارد سامانه بشن با موبایل بانک استفاده کنن.
باید به سامانه صیاد بریم، بعد یه کد 16 رقمی رو روی چک وارد کنیم، بعد از این که لاشه چک هم از کسی که بهش واگذار کردیم بگیریم باید تو سامانه صیاد باز چک رو تایید کنه.
تازه ترین قوانین مربوط به چک در بی برو برگشت. در قانون جدید چک اگه یه نفر چک کشید و بهتون داد ممکنه نتونید نقدش کنید، چون صادر کننده باید کد یکتای 16 رقمی روی چک و مبلغ و تاریخ و شناسه یا کد ملی دریافت کننده رو در سامانه صیاد ثبت کنه و کسی هم که چک رو میگیره حتما باید در سامانه صیاد کد یکتای چک رو وارد کنه و استعلام رو هم همونجا تایید کنه تا فرایند صدور چک کامل بشه. برای همین هم چک های کاغذی دیگه به تنهایی اعتباری ندارن. صادر کننده یه چک باید در اینترنت یا موبایل بانک بانکی که دست چکش رو از اونجا گرفته اطلاعات رو در سامانه صیاد وارد کنه، ولی دریافت کننده میتونه از درگاه هر بانکی که در اون حساب داره بره و در سامانه صیاد تایید رو انجام بده. اگر هم هر کدوم بخوان از طریق نرم افزارهای پرداخت وارد سامانه صیاد بشن باید با سیم کارتی که به اسم خودشونه وارد بشن، کارت بانکیشون رو در نرم افزار ثبت کنن و بعد وارد سامانه بشن. فقط صادر کننده یه چک باید اطلاعات کارت اون بانکی رو وارد کنه که دست چکش رو صادر کرده، ولی دریافت کننده میتونه مشخصات هر کدوم از کارتای بانکیش رو که میخواد ثبت کنه.
خب مامان جون، حالا باید چکی که بابت بقیه پول خونه از من و محمود میگیرید و تو سامانه صیاد ثبت کنید.
عروس قشنگم، شما بچه های منید، من شما رو قبول دارم، سبز چرا؟
مامان جون، ربطی به قبول داشتن نداره ها. این قانون چک که مربوط میشه به چکای صیادی جدیده که مربوط به اوایل سال 1400ه.
مادر گفتی چک صیادیات سیبیلای آقا جون خدا بیاموزه.
خدا رحمتش کن. مامان تو رو خدا با شروع نکن بگه
مادر
دلم میگیره.
مادر جون دخترم کل بازار به اعتبار سیبیل بابای محبوب میگشت.
الهی قربون سیبیلاش برم.
سیبیل با اعتبار. حالا شاید سیبیل اعتبار نداشته باشه ولی چک معتبره. الان با اجازتون وارد سامانه صیاد بشید شما تا شما رو به عنوان دریافت کننده مشخص کنیم.
هرچند من به شماها اعتماد دارم اما قانون خوبیه، ولی مگه محبوب نباید خودش وارد چک کد ملی من و اون کد 16 رقمی روی چکو ثبت کنه؟
ماما
جانم پسرم
بابا مثل اینکه شما همچین زیادم با چکای صیادی ناشنا نیستین.
هر حال داریم تو این جامعه زندگی میکنیم پسرم.
الهی قربونتون برم که تو این جامعه زندگی میکنیم.
خیلی ممنون ماما.
همه ی آنچه در مورد چک‌های جدید باید بدانید در بی برو برگشت.
فقط یه نکته مهم، اونم این که تمام موارد گفته شده درباره چک‌های جدید صیادی بوده و چک‌های فعلی همچنان معتبر و قابل استفاده است. ممنون از اینکه بی برو برگشت ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون جدید چک حامی شما و چک های جدید.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 5. یکی از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی درباره پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه میباشد. در کدام یک از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر این مهم تاکید شده است؟ الف ماده 24، ب ماده 18، جیم ماده 2، دال ماده 12. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 4 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 4 گزینه الف یعنی ماده 1 میباشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
اصل 130
تصویب شد. کتاب قانون
اصل 136 قانون اساسی. رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
قانون اساسی میثاق ملی.
Thank you.
نگین ناماوران ایران زمین.
شش کلاس ابتدایی را خوانده بود و اکنون باید وارد دبیرستان می‌شد. پدر اما دلش می‌خواست پسر به راه او رفته و تحصیلات حوزوی را ادامه دهد. حسین خود به دبیرستان و ریاضیات علاقه داشت. از طرفی مادرش می‌خواست او پزشک شود و به طبابت مردم بپردازد. پدر و دغدغه‌هایش از یک سو، دبیرستان و علاقمندی‌های حسین و مادرش از سوی دیگر، تصمیم گیری را برای او سخت کرده بود. اما او سرانجام تصمیمش را گرفت. اکنون حسین صبحها شاگرد دبیرستان بود و شبها نزد پدر دروس حوزوی را دوره می کرد. بدین ترتیب همه ی نگرانی ها برطرف شده بود و جریان آموزش ادامه داشت. سالها بعد که دکتر حسین ملک افضلی اردکانی استاد اپیدمیولوژی دانشگاه تهران شد، برکات فراوان زندگی شخصی و حرفه‌ای خود را در اتخاذ تصمیمی می‌دانست که به رضایت پدر و مادر منجر شده بود.
خداوند رو شاکرم که در عصر انقلاب اسلامی حیات من واقع شد. این توفیق بزرگی است و پتانسیل این رو داشتم که در این دوران بتونم خدمتی انجام بدم. خیلی شانس بزرگیه. من از این بابت خدا را سپاسگزارم.
حسین ملک افضلی اردکانی در سال 1318 در شهر اردکان استان یزد دیده به جهان گشود و چون پدرش روحانی بود همراه با خانواده به شهر قم مهاجرت کرد و دوران دبستان و دبیرستان را در آن شهر گذراند. سپس برای ادامه تحصیل وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شد و در سال 1344 فارغ التحصیل گردید. او همچنین در سال 1350 در دانشکده بهداشت دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و در رشته آمار زیستی تخصص گرفت. آنگاه برای تکمیل تخصص دوره یک ساله را در کشور آمریکا گذراند. دکتر حسین ملک افضلی عضو هیئت علمی گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و استاد ممتاز آن دانشگاه می باشد. وی عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران است و سالهای مدیدی را در مسئولیت‌های مختلف علمی و مدیریتی به شبکه بهداشتی کشور خدمت رسانی کرده و موجب بهبود بسیاری از شاخص‌های سلامت کشور شده است.
به همت کسانی مثل استاد دکتر ملک افضلی، مرگ و میر ناشی از قزاز، ناشی از اسهال، ناشی از فلج اطفال تقریبا به صفر رسیده در کشور ما و امید به زندگی شدیداً افزایش پیدا کرده.
دکتر حسین ملک افضلی علاقه‌ای وافر به روستاها و مناطق کمتر برخوردار کشور دارد. فعالیت‌های بی‌وقفه او و همکارانش در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ارتقاء کمی و کیفی بسیاری از شاخص‌های بهداشتی در این مناطق انجامیده است.
در سال 52-53 بود در دانشگاه بهداشت یک کار تحقیقاتی انجام دادیم. امید زندگی 53 سال بود و امروز 75 سال. یعنی هر سالی که از انقلاب گذشته 6 ماه به امید زندگی اضافه شد. امید زندگی اساره اقداماتی است که در حوزه سلامت انجام شده.
دکتر ملک افضلی علاوه بر مسئولیت‌های مختلف کشوری در حوزه بهداشت با سازمان‌های علمی و تحقیقاتی بین‌المللی نیز همکاری‌های تنگاتنگی داشته است که از جمله می توان به عضویت وی در کمیته مشورتی تحقیقات سلامت سازمان جهانی بهداشت منطقه مدیترانه شرقی اشاره کرد.
دکتر ملک افضلی دارنده مدال درجه 2 خدمت جمهوری اسلامی ایران می باشد. او همچنین برگزیده جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان است.
نگین.
جایزه دوغ، بطری طلا، جایزه رب، قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با ای